بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ فلسفه استاد انصاریان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل
علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
امروز بحثمون میره سر وصف آرکوس. امروز بحثمون میره سر وصف اسلامی بودن فلسفه اسلام. ما تو جلسات قبل سر فلسفه بودن صحبت کردیم و جواب اصلیمون هم اینجوری بود که آقا شما اگر که تفکیک کنین میان گونه‌های حکمت، چیز ما بهشون میگه حکمت، یکی حکمت و مساوی پند بود که الان اینجا ما کاری باش نداشتیم، یکی اسلام حکمت و مساوی راز بود، یکی حکمت و مساوی بحث بود که دوتا نظری بودن. گفتیم که اون چیزی که شما میگی فلسفه باید آزاد باشه نمیدونم فلان، اون مبتنی بر حکمت و مساوی بحثه. این دغدغه رو داره دنبال میکنه و یعنی اصلا کسان که حکمت و مساوی راز میفهمن اساسا بحث از این ندارن که این باید آزاد باشه. مثلا توی مقولات نمیرن جنبه‌های معرفت شناختی قضیه براشون خیلی پررنگ نیست. اونا اساسا اون حقیقت رو فهمیدن، باید دوباره یه راهی هستن که به هر حال اینو بیانه. و گفتیم که فلسفه اسلامی به این حساب در واقع به لحاظ متد و روش و قالب حکمت و مساوی چیه؟ بحثه. یه جور فلسفه حساب میشه واقعا، مخصوصا تو حکمت مشایی پررنگتره. ولی به لحاظ محتوا و نتیجه‌ای که داره میگیره، داره همون آموزهایی رو میگه که از زمان در واقع از آدم و حضرت ادریس مثلا اینها رایج بود و داشتن میگفتن اقسام نقاط تمدن‌های باستانی داشتن و یک شکلی حالا به اصطلاح آمیخته با یک سری جهت‌های یا ناجهت‌های داشتن همین حرفا رو می‌زدن. ادیان هم داشتن یه جوری همینا رو میگفتن، حالا با اینکه میکرون زیاد به توی که واقعا دین مثلا اینجاشو اینجوری میگه اونجوری میگه، ولی فضای کلی انگار فضاییه که کل حکمت و ادیان توحیدی در واقع جهان رو فرا گرفته. اونا هم دعاییه اینو ندارن که ما مثلا فرض کنید یه چی خالی و ذهن به اون معناهایی که شما میگید و مثلا اینو اصلا در واقع این چیزها رو نداریم. فرضایی ما باید توجه داشته باشیم. اما امروز میخوام بپردازیم به این که فلسفه اسلامی آیا واقعا اسلامیست یا نه. این شبه بیشتر اون شبه از نایه متجددین و روشنفکران یا کسانی که برای تعلقی نسبت به غرب داشتن یا خود مستشرقین احیانا طرح میشد که آقا یکی اون نمی گفتن الهیات، اون شبه از نایه غربی ها بود. اما شبه اسلامی بودن فلسفه اسلامی معمولا از داخل جامعه اسلام وارد میشه. این هم حالا امروز نیست، یعنی ما از قدیم هم داریم. مثلا یکی از معروف های اینها دیگه فخر رازی هست که امام محمد غزالی هست که کتاب توافت الفلاسفه رو می نویسه. خب یعنی و تقریبا همین اشکال های رو می کنه که امروز هم مطرحه به یک کیفیتی، حالا با یکم یکم و زیاد. خب یکی این که تفکیک در واقع وحی و عقل و کشف، این یه مطلب جدید نیست، یه اسمش جدید داره. حالا مثلا مکتب مسکن تفکیک های مشهد اینجوری جای دیگه هم بودن، مثلا همین الان خیلی از مراجع ما مسکن مثلا های صافی مثلا احتمالا تو این فضا هستن تا حدودی، حتی های صوفانی جایی، حتی یه جایی مثلا این نقطایی داره ایشون که مثلا اینجا نباید بیرون بسته چرا یک بیرون بدا اینها برای فضاهای کلامی و متکلمی یک کمی حالا بعضی خیلی زیاد که گفتن یه از اساس اسلامی نمیتواند باشد، بعضی خفیف که اینجاش که تو این مسئله یا تو این موضوع نمیتونه باشه، بعضی هم که جز دسته خود در اون فلاسفه یا حالا عرفا بودن اینها هم گفتن نه این کاملا اسلامیه و اصلا اسلام رو همینا رو میگیره.
اصلا اونایی که تحریم میکنن چی؟ اونایی که میگن از اساس اسلامی نمیتواند باشد.
حالا تحریمی ها دو دسته هستن. یک دسته ممکنه که این میگن اصلا این غلطه و نباید بخونه، اصلا آموزه ها غلطه. یه دیگه رو میگن که آقا جان بعضی آموزه ها درستن. خب شاید مثلا مرحوم های بروجردی نظرشون تقریبا همچی چیزی بوده باشه، سر اون ماجرایی که در سر دارم تاعت آقایی رو تحقیل کردن بوده که چون الان تاعت آقایی نامه بهشون میده که آقا برحال شما درست به خود نخونی ما خونیم مثلا لایی باید چطور شریعت نگفته که این مواسم نخونید. آقای بروجردی هم نامه میرسن که آقا او فلسفه شما خونید ما خونیم، چون شایر زاره میرزا جوامی خان قشقایی بوده ما خوندیم. حتی مشکلیه که طلبه ها این اسفار رو میخونن بعد کتاب میزنن زیر بغلشون تو خیابون را میرن میگن ما خدایی، خب ادعای علاقه میکنن، مشکلیه. یعنی این برای همه کس مناسب نیست و این ظرفیت هر فردی نیست که بچین مثلا فلسفه بخونه عرفان بخونه، چون که از حضرت امام هم از کردن نقد شده که یه همچین دعوی داشتن.
کجا نقد شده؟
حالا بزنین تو اینترنت مثلا رابطه، مثلا بزنین رابطه علامه طباطبایی و از تهران احتمالا میاد همین چیزی تو ماجرای مثلا ما درس علامه تعطیل بشه حضرت امام فرض کردن جلسه گذاشته که خود ایشون ظاهرا یه حجره کوچیک رو انتخاب میکرد که مثلا 15 نفر بیشتر جا نشه و درس شلوغ تو فلسفه ظاهرا مخالف بودن و تقریراتشون هم چیز میکردن میگرفتن بررسی میکنن هر دو هفته یه بار زارا سوال میپرسیدن که با کسی که بلد نمیشود و اینا رو بیرون میگردن مثلا شبرشته و مناسب نیست اینجا خوندن فرضا این فرمان تحریم اونه که تحریم میکنن میگن آقا نخونید مثلا فلان حرام از فلان میخوان یک از جمع این هم بگم اضافه بکنم که بعضی ها هم که میگن فلسفه بخونید یکی از جنبه هایی که خیلی خیلی مد نظرشون هست وجه استدلالی فلسفه است و این ذهن رو قوی میکنه برای دفاع از دین. شاید حضرت آقا یه بخشی از چیزی که موافق فلسفه هستن اینجاست، میدونید از لحن ایشون مثلا یه جایی اینجوری برمیاد که شما اگه بخواهی از دین دفاع بکنی از اعتقادات دفاع بکنی این که مسلح به استدلال باشی اون هم استدلال است از جنس کلام کافی نیست انگار در نظر ایشون، مخصوصا در دنیای امروز که بحث های جنبه بروندینی تری داره. یعنی ذهن بشر امروز، ذهن نوجوان جوان امروز یا حتی مثلا جوان مثلا 50 سال پیش خیلی با این قانون نمیشه که بگه اول بذارم من برای خدا را اثبات کنم، بعد خدا را اثبات که استفاده خدا را اثبات خدا لطفه، بعد این لطف موجب هدایته، بعد باید انبیاء بیان، بعد حالا که من نبی آخری از پیغمبره، بعد حالا که اثبات کردم دیگه همه آموزهایی که دین گفته رو طبق نقل برای تو مثلا ثابت بعد چاله چولهاش هم بگیرم. این فرم استدلال برای ذهن امروزی که تو اینترنت چرخ میزنه که کتاب میخونه کتاب میخونه قانع کننده نیست. ممکنه درست باشه ها، یعنی ما اجزا استدلال تمام باشه درست باشه، اما همیشه این نیست که اگر یه استدلالی درست بود اقناع کننده هم هست. اقناع کنندگی یه وجه روانشناختی داره، یعنی شما باید برید تو ذهن اون طرف بعد ببینی که این تو ذهنش داره چی میذاره و با چه نوع استدلالی با چه روشی قانع میشه، که حالا ایشالا بعدها میتونم مثلا یه روش های رو براتون بگم تو اثبات بعضی چیزا جوابگوتره. حالا یه خاطره رو براتون تعریف کنم، من خب مثلا مثلا شهرستان که میرم خیلی با جوان ها در ارتباطم، نو جوان ها و جوان ها، یعنی کارم تالیف فرنگی جوری که اونا زیاد ارتباطم و چون میدونم که من حالا برای که این مثال عقلی اونا توشون کار کردم و اینها یه کسی شبهه چیزی هم داشته باشن خود بچه ها پاسش میدن به من، یا مثلا تو شهرم مثلا حتی من میشناسم مثلا یه کسی دیگه خیلی توی بنیان برفتیانی مثلا افکار اینجوری داشته باشه پاسش میدن به من که اینو مثلا خدا خدا آشرا کشی تو کنیم به راه راز مدرمش
کنیم.
عرض شد که یه بار امرانه خود از دوستامون بودیم مثلا سفر با هم شلمچه رفته بودیم مثلا اینها اومده شد رفت دو سال اول پزشکی قبول شده بود، بعد یکی دو سال مثلا پیدا شد گفتم فلان چه خبر نبود اینا، گفت که راستیتش رفتیم اونجا الان سرچ کنه دینی که من داشتم دین الکی بود بسی چی ها چی بودی داشتن شعبه داره از قرآن میکنه و اونجا نمیدن خدا چرا اینجور و فلان اینها. من رفتم یکی کمی وارد جزئیات یکی دو سال شدم فضای اونجاش مثلا اینها با تو گفتگو فهمیدم که این طرف رفته اونجا اونا شعبه کردن حالا یه استاد بوده یه دانشجو بوده بی‌اعتقاد بودن چرا شعبه کردن این دیده دستش خالی از یه طرف بعد دیده که اونا حرفای دلیل دارن برای حرفاشون. من همینجوری رفتم اونجا رفتم شدم چه بود خانواده هم چی بودن و نمیدونم مثلا خیلی پدر و مادرش انتقاد داشت که اینا دینشون دین تقلیدیه نمیدونم فلان چنا اینا. خب بعد فهمیدم این نکته کجاست، یعنی الان مشکل کجایی کار، مشکل اینه که این یه دفعه احساس فروپاشی کرده، احساس کرده همه چیزایی که من داشتم با خودم اینجوری چیز میکردم اینا بیدلیل بوده و این کسانی هستن از من قدرتمنده و اونا انگار حق با اوناست، باید تحقیقی باشه. یعنی چی که من یه کسی به من بگه من همون رو برم تو دیوارش کنم؟ ها من یه دست برمی نگرفتم گفتم که گفتم اول میدونستی که اول همه رساله‌های عملی نوشته بودیم با تحقیق باشه همیشه تو میگی درسته نه اون کار پدر مادره وای. گفتم بقیر برو میخوای رساله هر کنم از مراجع باز کن اولش نوشته اصول دین تحقیقیه، این فروع دین تقلیدیه، تازه اینا به خاطر که دیگه اجتماع فروع پاشی نکنه مثلا باشون رو کنیم به خبره، یعنی که همه که از وقت باز بود که مثلا همه میتونستن برن خودشون به دست بیارن با خودشون میرفتن و اینجوری کنم. بعد گفتم که ما اصلا کاری داشت ما اسلام قبول داریم و نداریم فلان، به نظر تو اگر ما بخوایم یک دینی رو به مثابه دینه چی اصلا هر مکتبی مرامی مثلا اسم دین هم نمیدن هر مکتبی مرامی رو به عنوان مثلا حق قبول بکنیم این باید واجد چه ویژگی هایی باشه؟ فکرش کرد گفتم مثلا گفتم مثلا من برات میگم مثلا اینا خیلی بیشتر طول میکشی دارم خیلی سریع دارم میگم. گفتم که اول اونی که باید تو به یک جای دعوت بکنه انسان رو که لذت بخش ترین باشه واه خیلی چیز خوبیه. گفتم خیلی بعد گفتم قبول داری که اون مثلا لذتی که اون داره میده باید مثلا خیلی پایدار پاورجا وسیع عمیق اینا باشه؟ گفتم اینم خیلی چیز خوبیه. گفتم قبول داری که راه رسیدن به این لذت هم خیلی سریع باشه و خیلی طور تو چالچوری نندازه خیلی به سرعت دعوتت کنه؟ گفت که آره این بار باید اینجوری هم باشه. خلاص چند مخالفه دیگه هم راجع بودش با حسین. بعد گفتم قبول داری که مثلا این مکتب هر چیزی ابعادتر باشه، مثلا هم بتونه مثلا دنیا تو یه جوری تعمیر کنه هم مثلا مسائل معنوی تو هم مادی تو هم اجتماعی تو فردی تو فلان اینا اینجوری هم باشه خیلی بهتره؟ گفت گفتم خیلی خوب بذار من برات بگم. من خودم همه این مکاتب مختلف از افلاطون و نمیدونم هراکلیت و بعد اون کیو که خوندم دین و بودیسم و نمیدونم تائوئیسم و مثلا فلان اینا خوندم، به اینا اینطوری نگاه نکردم که چیز باشه. همین الان اینطوری چی هم بهش گفتم، گفتم همین الانم اگر یک کسی برای من دینی بیاره بهتر از اسلام که همین مؤلفه‌ای که من گفتم بهتر داره، من یه اسلام میذارم که نمیدونم دنبال اون تو کاری میکنم. گفتم بله من تو کاری اگر اینجوری باشه که اون مؤلفه‌ای که من گفتم بهتر بیاره من چرا با اینجا بمونم؟ خب میرم اونجا و اینجوری دیگه. این من خود بعد گفتم گفت حالا من چی مطالعه کنم؟ گفتم مثلا برو فلان چی بخون. اونا کتاب دینی ها معرفی نکردم، کاملا داشتم تو فضای باز اینو چیز میکردم که بهش اعتماد به نفس بودن، یعنی در واقع اطمینان بهش بودن که تو میتونی بری همه چی رو ببینی، یعنی ملاک داشته باشی برای ارزیابی میتونی خودت تو ملاکات باید احتیاط کنی فلان اینا رو میگم گذاشتم برای مرحله بعدی. این بنده خدا دیگه با همین این روی کرد تمام شد کار، یعنی یه فکر کنه ایمان آورده استخاری خیلی نمیکرد. یعنی این مشکلش توی بود که احساس میکرد دینداران توی فضای بسته ای دارن فکر میکنن و فقط چسبیدن یه سری چیزی که تو کله گره تو کله کنه مثلا اینجوری. همین که دید من از زاویه بارش بودم با این حال توی فضای باز اسلام انتخاب کردم تغییر شیعی رو انتخاب کردم احساس کردم درست دیگه. خب پس مشکل نمونه دو مرتبه برمیکنه سر خونه اول. این مهمه، این مهمه که شما این فرم استدلال رو از کجا بیارید. برگردم حضرت آقا رو داشتم میگفتم که ایشون ظاهرا از فهوای کلامشون این برمیاد که استدلال اونم از جنس فلسفیش غیر از قوتی که داره این فرم استدلال برای مواجهه با جهان امروز مناسب تره تا فرم استدلال کلام. همینجور حالا که بحث شد شما کلام خوندید دیگه، یعنی از پای اول در واقع اعتقادات خوندید، اونجا موارد از یه سال فلسفی هم کمی هستن ولی کلامیه. یا مثلا تو شما این سالها پای 4 و 5 و 6 چه کتاب اعتقادی می‌خوندید؟
بدایت
المعارف پای خرازی
مثلا عوض
شده فنعوض شده دیگه
کتاب های پای سینه بودم های محمد تقی صحبانی و برنجکا بود ما اونجا کتاب کلام های سنگیمی رو شما خوندید پای 4 که سید بدایت المعارف خوندید آره؟
برحال شما با جنس مباحث کلامی فکر کنه آشنا هستید، فلسفه هم که یه مقدار خوندید، فکر میکنید که میخوام جنس این دوتا بریم فرق این دوتا چجوریه؟ این توضیح بود. خب اون استدلال هم استدلاله، ولی انگار یه طعمشون با هم دیگه متفاوته نیست.
من دستش خیلی بازتره.
کدوم؟
کلام.
خب چطور؟
مثلا برای از مثال استفاده میکنه.
کلام نقلی هم هست، عقلی هم هست. یعنی جایی از نقلی استفاده میکنه، جایی از
خب من این نقلی رو بگیم نمیستم. شما فرمون چیزایی یاری نه چیز دست بازکاری هم خیلی مثلا
یعنی میتونه از مثال استفاده کنه، میتونه اعتماد کنه مثلا به شهودی معارفی، میتونه از نقل استفاده
کنه. یعنی بگیم منابعش توسعه بیشتری داره؟
منابعش توسعه داره.
خب دیگه چی؟
حقیقتش اینه که به نظر من کلام یکم درسته که در واقع فلسفه الان عقلانی، چون مبناش مبنای عقلی، عقل هر کسی رو بذاری اون رو داره چه عقلی جا میره میفهمه و قبولش میکنه، عقل همه تعریف میکنه. اما کلام همه فهمتره، یعنی واقعا
همه فهمتره چی؟ یعنی عمومیتر؟
عمومیتره، یعنی واقعا با این مدل تو خیلی راحت هم میتونی تفاوت رو برقرار کنی با عامه مردم. مثلا تو قادر بری مثلا یا باشه وجود یا مثلا برداشت میشه
نه میگه فضولی کردن، یعنی تو موضوعاتشون وارد شدن حرف زدن. خب فلسفه تو موضوعات کلامی حرف زدن.
بعد جا تعبیر فلسفی می‌خواستم بگم واقعا تعبیر این جنس چه فلسفی بود آقای نادر فلسفی.
خب حالا اینا بعدا ان شاءالله توی همین سیر چیز که می‌ریم این خودشون اوردن تو سیر این مباحث که می‌ریم، مثلا به خواجه نصیر که می‌رسیم، اینا یه تلاقی می‌کنن در واقع فلسفه و کلام و اصول. در واقع خیلی از مبنای کلامی رو از فلسفه استفاده می‌کنه، حداقل جنس بسیار کارها برهان ها اینا میاره یه سری چیزای اونجا و کلام رو خیلی ارتقا میده.
فضاش خیلی موثره خواجه نصیر.
بله خواجه نصیر موثرترینه دیگه تو طول تاریخ کلام. نفر اول خواجه نصیر
تجربه
اعتقاد
فلسفه جنبه یا غیر دینیش پررنگتره مثلا به کلام تو عوام مردم.
حالا همین یه کمی بازتر بکنن، همین میخواستن همینجا رو اشاره بکنیم. نکته ای داریم
نه من تو زنه نمم گیلی بودی نرسیم مراد نه یه اون چیزی که شما برمیدین شور روزه نکردن. نه این عرف هم منظورم خودم هم بودم. یه من خودم همیشه نگاهی که به فلسفه داشتم عقلی تر به این منابعی که استفاده میکرده عقلی تر بوده به کتام که جنبه دینی تر داشتم.
حالا این تصورش از این شکل میگه تو افواه که میشنوه یه چیزی بزن ولی که خودش نخونده باشه یه چیزی به ذهنش میاد. حضرت
برای نقطه همجا وجود داره که حقیقتا آنچه که در کلام گفته میشه بیرا و چیزی دیم خواهم که نادر
نه نبود بله ما
نه 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 بخواهم بگم که چون گفتن عقلی تره این روزم اگر حرف میزنم واقعا عقلانیه.
حالا گفت اصلا اون کلام استدلال داره دیگه، استدلال اینو عقلانیه داره. منتها حالا تو فلسفه میگی که آقا من الا و لابد مثلا نمیخوام مثلا از منابع فلسفه نقلی استفاده بکنم. تازه اون هم چون اسفار رو مثلا آخرات نگاه کن اون همش آیه روایت آیه فلان جوریه دیاره کنی کتاب فلسفه مثلا. حتی ابن سینا تو اشارات مثلا شما اواخر اشارات مثلا تفسیر الآیات داره اونجا نمیخواد بگه یزدان فلسفه است، ولی میخواد بگه اینا خیلی مرزهاش به هم دیگه نزدیک میشه. ولی یه نکته وجود داره، نکته اصلی که اصلا اینا به خاطر او داره اتفاق میفته. بله
میشه گفت که مثلا کلام بیشتر جنبه شبه جواب دادن داره ولی فلسفه اینجوری نیست. شبه نوقا جواب
آها میخواد چیکار کنه برای کلام؟
بگیم کم کنه
کلام خواهد شبه جواب بده.
اما آیتش
هم تداعیه. اون آقا تو کلام اتفاق افتاده. او اول چی رو قبول میکنه؟ یا این رو قبول دارم. بعد میخواد از این دفاع کنه. اصلا وظیفهش یه وظیفه در واقع دفاع از دین تعریف میکنه. و از قبل پس پیش فرض‌های دینی رو کاملا داره. حالا درسته که اونجا میاد نه حالا بیا بگیم کنم خدای نیست و اینا، ولی اون طرف اصلا اینو میفهمه، یعنی فرم استدلال این حال و هوا رو درک میکنه، اینو قبول داره، حالا میخواد تو رو گوشت بگیره بذاره تو اینجا. اینه اون روح استدلال به تو نمی، فرم استدلال به تو نمیگه نه، یعنی کسی مثل توه میگه اصلا بذار با هم دیگه فرض کنیم چی قبول نمیدونم فلان. درسته تو فلسفه این حالت بیشتره، یعنی خیلی هم بیشتره که نه من از اول واقعا رو احساس نمیکنی که مثلا یه چیزی رو مثلا در نظر گرفته حتما زورچاپون میخواد به اینجا برسونه. یه تفاوت جدیه که در واقع خب اینم هست که انسان امروزی با اون در واقع ذهنیت خاصی که داره با فرم استدلال کلامی خیلی راه نمیاد، ولی که استدلال ممکنه درست باشه و خیلی جا درسته واقعا، ولی با این فرم راه نمیاد. چرا؟ چون احساس میکنه تو آقا یه پیش‌فرض گرفتی به هر ترتیبی تو میخوای اونجا برسی، خب میگه من از اول با تو همراهی نمیکنم. خب الان شاید که این هم اینو
دیم فلسفه دین هم داریم،
فلسفه دین
بیشتر به کلام انگار تا فلسفه.
آره باکه من شاید فلسفه دین یه رشته یه که کلمه از غرب اومده. خب ما الان مثلا بگیم فلسفه مثلا اجتماع، خب یعنی نظرهای بنیادین نسبت به اجتماع، یا بگیم مثلا فلسفه مثلا شریعت، یعنی نظر بنیادین نسبت به مثلا شریعت، فلسفه انسان مثلا اینجوری. اون هم فکر می‌کنه فلسفه دین یعنی فلسفه‌ای که ناظر است مثلا به دین رو داره میکاوه. نه، فلسفه دین یعنی فلسفه‌ای که داره مباحث دینی رو کم‌کاری می‌کنه، اثبات خدا نمی‌دونم، مسئله علم خدا، مسئله شر، مسئله شبهت که اراده انسان در تقابل با اراده خدا و همه مباحثی که ما تو کلام در خود دنبال می‌کنه، حالا با یک جنس مثلا فلسفی تری، خیلی نقلی و اینها نیست، عقلیه، ولی اونجا موضوعات خیلی آزاد نیستن، باز نیستن، موضوعات هم موضوعاتی هستن تو فلسفه دین که موضوعات دینی به حساب میان و یه جوری در رابطه با دین است. خب عرض کنم که بفرضیم اینجا آن فلسفه ما الان داریم تو عالم اسلامی آیا فلسفه اسلامی است واقعا یا نیست؟ رسالتن دوستان یک شارژری مناسب با این موبایل ما ندارید؟ ازش یاونیه
تربیه سال در حضر ما
چیز خوبیه حالا در حضر
تاویستیر
چی؟
از این جدیده یا از این شارژر رو اندرویده؟
نه از این جدید تر ها فکر میکنم باشه من رو ببینم. آره
این سم دیگه رنجان اینجا پیزی
یه بلش کاملش کنم فکر کنم که میدارایی خیلی زیاد ازش کار نکشیم. از کنم که بعد فلسفه اسلامی، اسلامی بودنش چه اشکالاتی میشه بهش کرد؟ شما که بازم مشهد بودیم فرص می توییم برای
مبدا و منشهش مثلا اشکال میدیم.
خب بله بگیم
که از اون اومده،
یکی ناظر به یکی از کجا اومده، اشکالاتش در واقع یکی مسئله یونان،
یکی ترویجشه که توسط عباسیان در زمان اهل سنت،
دو غرض از ترویج یکی چی؟
یکی دیگه هم تو چیزه که من زیادشن یعنی میگیم مواز ناظر به وحدت وجود بود که خیلی
مثلا بگیم که اختلاف با آموزه های دینی در بسیاری از موارد
شما میشه فکر کنم من اهل بیت از رجوع برای گرفتن علم به غیر خودش اون دست از روایتی که میگم مثلا به غیر ما رجوع نکنن یا علمی نیست مگر اینکه در پیش ما است.
من اهل بیت از رجوع به غیر در اخذ خب این مواردشو بگیم که مثلا چه بحثایی هست اون موارد اونجایی که مثلا حالا فرض کنیم متکلمین اینها احساس میکنن که اینجا با دین سازگار نیست.
مواد
یکی بحث وحدت وجود داره. البته وحدت وجود قول همه فلاسفه نمیده، ولی خب برای به مرور چیز پیدا کرد، طرف دار پیدا کرد. یکی دیگه معاده و معراج که معراج هم اضافه میشه آقا با دوز جمعتری، ولی معراج هم هست بستش که اینا سری که جسمانی است آیا یا یعنی روحانی هست، جسمانی هست، لحظتاش هست، چجوری این هم مثلا فلاسفه خیلیشون اینا رو خب جسمانی نمیدونستن.
خب این هم یک خلط نادرست ها، ولی خب چون تو واقع وجود داره اینکه معمولا فلاسفه عارف هم بودن و یه قسمتی از اونا مثلا ادعاش اینه که یه قسمتی از عرفان تصوفه و برای اینکه بزنن مثلا برای اینکه اون عرفان و تصوف رو بزنن میان فلسفه رو میزنن که با هم دست جمعی نفیشون.
حالا برای اینکه بزنن اینا با این جنس آموزه ها مشکل داشتن و اصول رو گفتن این راه غلطه، این تفسیر غلطی از دینه، این فلانه، این راه فکریه. خب بخاطر این دیگه حالا هر چیزی که به این شباهت داشته چی رو میزدن دیگه،
مثلا با عقل بعضی مشکل داشتن، یه عدم اعتنام به عقل داشتن.
یکم بیشتر بازش میکنه چی جوری مثلا؟
این گفتش که آزمای خطاش بیشتره موارد عقلی که شما به نتیجه میرسید اطمینان حاصل نمیکنه برای بود. بعد مقابلش چیه؟ خب اخباری از عقلی بدهش خب اطمینان آوره دیگه، به چه موارد رو کلی دارید مواسط عقلی آزم دارید ترمید
کنم. جنس این ردی از یک اخباری ساته،
از این اوائل اخباری گری بوده سرمانیش،
چون که من بودم فقه ها یا حتی علم هایی که با این که مثلا فلسفه رو قبول ندارم اما فقیم اصولی هم هستن، به قسمت خیلی متنابعی از علم اصول عقلی کلوس ها قبول داشتن.
درست. اینجا مسئله خودبسندگی عقل حالا من نوشتم. خب اینجا اختلافی، یعنی بعضی متکلمین نه میگن عقل خودش خودبسند تا اون نتایجی شما گرفتید به در نمیخوره. مثلا همین آیه حسن میلانی که عرض کردم، ایشون میگه ما کاملا عقلی هست، ما با عقل مشکلی نداریم، منتها مشکلی که شما حرفای که آقای فلاسفه بزنیم عقلی نیست. بنابراین ببین استدلال اینه چیزا مکتب تفکیکی ها میگن نه مشکل تو منبع خود فرقایی که اینا دارن اینجاست، اونا میگن ما عقل قبول داریم، مکتب تفکیکی ها میگن عقل به این معنای ارسطوییش که داره گفته میشه یا عقل خود بسنده، این مشکل، مشکل از اینجاست. و اون عقلی که دین داره میگه عقلیه که تابع وحیه، یعنی اول اومده تو اتمسفر وحی، اومده تو اتمسفر دین، اینجا به اصطلاح پرورش یافته، یه برای سری پیش‌فرضایی داره، نمیدونم این قاعدات رو قبول کرده. خب بعد حالا میخواد مثلا بعد از اینکه این اتفاقا براش افتاده تو فضای در واقع دینی رشد کرد، این پیش‌فرض‌ها رو قبول کرد، حالا میخواد اینو تحقق کنه، اینو فرق میکنه. یعنی او میگه که او عقلی هم که داره میگه لعلهم یه تعقلون یه تفکرون فلان عقل فلان عقل داره از عقل چی میکنه، یه عقل آزادی که تو غرب یا توسط ارسطو تر شده نیست، یه عقل خودبسنده نیست. بعد کسانی مثل سید منیر هاشمی و جریان فرهنگستان و مثلا عقل های میر باقری و اینها، اینا که میگن به اصطلاح ما اصلا هیچ عقل واحدی نداریم که بشینه مثلا چیز کنه، شما هیچ موقع نمیتونه اینو به یک مبنای کاملا راسخی برسونی، و اصلا مبنای علم خب در خود علم نیست، در اراده است. اینا اصالت الاراده هستن. میگن تو اولش بگو اولا آخرش میرسونم به عالم زر، خب تو اراده اصلیت یا انتخاب کردی که آدم خوبی هستی میخوای تابع ولایت الهی باشی، یا انتخاب کردی که من میخوام برم تو ولایت کفر، تو ولایت طاغوت. خب بعد متناسب با اون وقتی میای توی عالم دنیا چه اتفاق میفته؟ شما او ارادت یه نوع عقلانیتی رو برات میسازه، هر در واقع دستگاه کفر هم برای خودش یه نوع عقلانیت داره دیگه، یه نوع عقلانیت رو برای شما پرورش میده، دستگاه در واقع ایمان هم یه نوع عقلانیت داره. اما تو میگی آقا عقلانیت یه چیزیه که تو مؤمن و کافر یکیه، نه تو چیزی نیست، یعنی هر گونه اراده‌ای این اراده معطوف به چی باشه؟ معطوف به خیر، معطوف به خداست، یا معطوف به شر رو طاغوت؟ به قول خودم تو کدوم ولایت جا میگیره؟ خب این هر کدوم از اینا یک نوع چه میآورد؟ یا عقلانی، یعنی دستگاه فکری میاد. بنا ما که بگیم یه منطقی داریم به این معنا که همه از اون منطق پیروی میکنن، نه خیر، اصلا این تو چیزی نیست. اینا ادعای اینجوری. خب علاوه
حکیمی هم
که همون منبع عنوان دیگه تون دستاره. حالا اصلا دقیقا یادم نیست. مثلا اینا ممکنه هر کدومشون جز توی سرای سر جزئیات با هم یه اختلاف، ولی برای اونشون هم تو همون دسته تفکیک، یعنی میگه راهه. اونا حتی نمیگن هرچی عقل میگه غلط میگه ها، تفکیکی تو ادعایی ندارن. حالا مثلا میر باقری یا جرم فرنگستان هم تو ادعایی ندارن که هرچی اون میگه غلط میگه. مطمئن میگه که هرچی هم میگه درست نمیگه. این به اصطلاح باید وصلش به کجا باشه؟ وصلش باید به وحی باشه. وحی داره درست میگه. فلزا چه کشف چه عقل اینها با خودشون تابع وحی کنن. وقتی رفتن تو جریان وحی، اونجا حالا شما میبینید کشفی که متصل به وحی، عقلی که متصل به وحی. خب یه همچه حرفی داره. مثلا بعضی هم میگن نه عقل درسته. خیلی از متکلمین مثلا عقل یکیه، عقل تو کافر تو مؤمن یکیه و اینا فرقی نمیکنه، منطقش هم منطق واحدیه، منطق ارسطویی هم تو خیلی جاها همینو داره میگه. منتها مشکل اینه که چیزایی که شما میگین اصلا عقلانی نیست، این استدلالی نیست، نقض میشه. شما خودتون پر از تهافتین، یعنی مثلا اونجا اینو میگه اونجا فلان میشه، اونجا چی میشه، اونجا نمیتونی جمعش بکنی، اونجا یه حرف بی ربطی میزنی. مثلا مثلا حسن میلانی مثلا اینجوری. و شاید جریان غالب هم در مخصوصا مثلا اونایی که روح معتزلی داشتن همین بوده تو کلام، ولیکن اونهایی که روح اخباری داشتن بله توی منبع تردید میکردن که ای اصلا این عقل همجور خود بسنده باشه. این مشکل از اینجاست و ما اصلا توسط اهل بیت دعوت شدیم به اینکه ما در واقع خودمون تو او اتمسفر دین معنی کنیم. خب اینا یه چیز همجور باز کنم پرونده ای رو این پردن هم باش کار داریم. این نظیر خیلی ترسان هاشیه داریم، حوصلتون سر بره بگم این نگمیم، ولی بحث خیلی مهمی. ببینید ما دین شناسی هایی که داریم، مثلا شما از حوزه فلسفه و مثلا اعتقادات و مباحث کلامی و اعتقادی و این چیزای بنیادین دین بیا بیرون، بریم تو اجتماعیات، بریم مثلا توی احکام طهارت و نجاست، خب بریم تو اخلاق، تو مباحث تمدنی، تو هر چی، ما دو جنس نگاه به دین داریم در کل در واقع فقها و علما و مثلا علمای اسلام، علمای شیعه. شیعه یک جنس دیگه من اسمشو میذارم در واقع دین یا دینداری، دینداری انقباضی. یکی دیگه اسمشو میذارم دینداری چی؟ انقباضی. شما اگر توی بذار اینو الان ترجمه نکنم، چون میخوام بعد تو اینجا ازش استفاده بکنم، این نکته جالبه. ببین انقباضی ها تقریبا رویات اخباری دارن و یه جورای قائل به انصدادن، انصداد با و علم و اینا که دیگه اون دیگه میگن اصلا نمیشه به حق مطالب رسید و ما بهترین راهمون اینه که تابع باشیم. و نکته اینجاست، چرا روی انقباضی؟ ما اصلا از مجموعه کلام اهل بیت نی استفاده میشه که ما در دوران غیبت بنای توسعه دین رو نداریم. ما باید بریم دولت خودمون و وظیفه اصلی ما اینه که منتظر حضرت باشه تا دور کنه، حالا هر چقدر طول بکشه. اون بنای انجمن حجتی مبتنی برای همچین دیدگاهیه. ببین بچه ها، این که حالا ما الان اینجا مثلا میشینیم یا فلان اینا، ولی بخوای تحقیقی عمل بکنی شما بیره چیز اونا رو در بیاری. ما واقعا یه سری روایاتی داریم که ما رو به سمت هل میده و ما اینجا در این تکلیف بکنی، یعنی اینجا ما میشینیم یا اینجا مؤسسه فلان تمدن توحید یا یزان فلان بلاشه آف الله بلاشه از آیان نجات میان مثلا فلسفه از فلان از بایم بلاوستانوی نسبت داره فلان، بعد یا حتما ما درست میگیم دیگه. خب یه جا بریم حالا تازه مشهدی ها همه اون چیز هستن، خیلی انقباضی نیستن، انبساطی هم رو قرارتشون فرق میکنن، ولی یه سری افراد هستن واقعا انقباضی فکر میکنن، میگن آقا اصلا معصوم، اصلا یه چیزی که شما میگی درست، خب اصلا معصوم هست، شما این تو چیز رو نخواسته، نکته اینه. وظیفه شما رو قرار نداده که شما بلند شید یه حکومت را بندازی و نمیدونم فلان و فلان بکنی. بعد دارن روایت میاد چون ما روایت اینجوری داریم. خب و اینجاست که شما باید تنگ تکلیف بکنید واقعا. این تو فقه اثر میذاره، حتی تو طهارت نجاست. شما نگاه به راوی، نگاه به حدیث، نگاه به چی، این اینجا خیلی تاثیر میذاره. تو اصول تاثیر میذاره. مثلا این اگر نگاه باز شد، چون اینجوری شده که انبساطی شده یا انقباضی شده یا حالا بینابین یا هر چیزی، اینجا تعیین موضع اگر کردی تو کل این فهم از دین تو همه جنبه‌هاش تاثیر جدی میذاره، خیلی تاثیر میذاره. و این دعوا در صدر در میان خود اصحاب هم زمان غیبت صغرا وجود داشته. من بذارم ریشه شما تو الفق میدونید که دعوای سر حجیت خبر واحد از کجا شروع شد، ببینید کیا شروع شد، میدونید اینو تو تاریخ دیگه تو نمیگم یا این دعوا بود مثلا اینجوری. این دعوا بین کی بود؟ بین عرصوات که از یه طرف سید مرتضی با شیخ کلمی بود. اینو به شما نمیگم، اینو نشده بودید چنده بودید دعوا اینجا رسیدن که سید مرتضی خیلی تون میشه. سید مرتضی قرار بوده که خبرواد حجیت نداره. حالا دلیلش جالبه، شما اینجا میگه ایچه حرفی فلان برای که باید حجیت داشته شد که دعوا کنه اینجوری. سید مرتضی میگه که شما باید توی چیز باشید، توی اتمسفر، حالا یه اتمسفر کلمه منه، شما باید تو فضای بحثی و صدور روایت باشید که بغداده. شما به اینجا وقتی احادیث رو میشنوید تازه برای شما معنی میشه، قرائنی وجود دارن که برای شما معنی میشن که این حدیث داره چی میگه. بعد شما یه حدیثی رو از بافت خودش، اینا تعبیرهای امروزی ها ولی فهوای کلامیشون اینه دارن، از بافت خودش جدا کردی بردی تو فضای کجا؟ ری، تو فضای قم، که اینا از مرکز علمی دورن. بعد یه حدیث رو گرفتی مثلا حالا 4 تا هم هست مثلا تو این مضمون، بعد خواه از این استفاده بکنم، این که نشون فقاهت اینجوری نیست. فقاهت تو باید تو اتمسفرش باشید تا قرائن برات آشکار بشه که چیه، درسته؟ بهمه اینو داره حرف جالبی میزنه اما تا فکر کنه نه دیگه چیز رو نیست درسته اینا. اونجا این دعوا اینه. بعد اونها چرا قائل به حجیت خبر و باید میشن؟ چون تو در واقع بافت، چون توی در واقع مرکز علمی نیستن، تو قوم یا تو ری آنها هستن و همین روایات دید دستشون پر میزید، چیزی ندارن که. خب اینجا چی کار بکنی؟ همه شروع بیان مثلا بزنیم احتیاط، بزنیم براحت، اینجوری نمیشه که. باید یه دستاویزی داشته باشیم تا بتونیم کارها رو رفع رجوع بکنیم، درسته؟ خب پس رجوع میکنن به چی؟ به روایات و به صرف روایات متواتر اکتفا نمیکنن. نگاه قومیون و چیز یعنی مثلا مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، یک نگاه نسبتاً، حالا نمیخوام بگم کلاً، نسبتاً انقباضی است. و نگاه سید مرتضی مثلا دیگران که قائل بودن میشه بفهمی چیه روایت فلان مثلا اینها، نگاه نسبتاً انبساطی است. حالا این دیگه تو تاریخ دینداری و بعد مثلا جریان مثلا دعوای اصولی و اخباری به اسلام طرح میشه این نوع نگاه. و امروز هم با این درگیریم، به حرف از تمدن اسلام زدن، حرف از حکومت اسلام زدن، لازمش نگاه در واقع انبساطی به دینش. ما این باید انقباض داشته باشی، باید بری انجام حجتی واقعا بشی، این راهی نمونه. نهایت چه سری فعالیت های تبلیغی و مثلا این چیزا میتونه خود رو حفظ میکنی، ولی به شما چه مرد اصلا معصوم نخواسته که شما از این حرکت ها بزنید، ولی که حرف شما درست، ولی که نیت شما درست. این چیزیه که باید بعدانا تو مسیر فقاهت تو چی اینها آدم به خودش تعیین تکلیف بکنه و مثلا روایت اونا رو ببینه، ادله این بر رو باید ببینه که چیه مثلا اینها. ولی امروز پای برسی این نکته براتون میگم که یکم تو همین زمینه کار بشه. خب برگردیم به اینجا، اشکال تقریبا اینها بود. من یه اشکال ششومی هم بعد عرض خواهم کرد. این ششوم طلبتون که به نظرم اشکال مهمتری میرسه تا اینا. خب اینا رو یکی یکی با هم دیگه بررسیش بکنیم ببینیم اشکالات چجوریه. البته خیلی نمیخوام وارد بشم، البته اگه سوال چیزی داشتید میتونیم مثلا وقت بذاریم و مفصل وارد بشیم، دیدن واقعا براتون درک نمیشه یا مثلا احساس می‌کنید که شبهه‌ای وجود داره اینا، مسئله نیست، حتما طول می‌کشه، میتونیم وقت بذاریم یا فایده داره. خب آیا از یونان اومده؟ یونان مشرکه، کنید یونان شرک‌آلوده و فلسفه‌ای که از یونان اومده این هم شرک با خودش میاره. درسته؟ پس این نمیتونه فلسفه دینی باشه. جواب چیه؟
کلاً بعضی رو شرکش سوال می‌کنن، چیز می‌کنن،
می‌زنن. آره. چون اگه دینی بود، یعنی یه موقع شما میگید که آقا مثلا ما از این فضای سالم مسیحی، مسیحی که تثلیثی هم نیست. مثلا اینو برداشت آوردید. مثلا از بازماندگان مثلا حضرت ابراهیم، خب اینا گرفتیم آوردیم. خب اینجا خیلی آدم اعتمادش بیشتر جلب میشه. تو اینکه آقا از یه مش بت پرستی که نمیدونم هر صورت که این عمر اومده تو مثلا داستان نمیدونم چیز نوشته و این چیزا برداشتیم مثلا یه الهه و اسطورهای اینا رو مثلا که شرکان بودن حالا مثلا فلسفه اینجور آدم ها رو برداریم بیاریم، خب خیلی مشکل ساز میشه دیگه. ضرر هم هست میگن دیگه. آدم شما برداریم جواب چیه؟
یادم نیست دقیقا، مطمئن نیستم، ولی گفتن که خود مثلا سقراط و بعض از افکار داریم که فرد معمولی نبود، اصلا شبیه یک پیامبر مثلا. این همچین قولایی هم هست به سطح
این تو در مورد ارسطوه که کان ارسطاتالیس نبیه. چی ارسطو؟ این تو چیزه؟ توی حدیث تو توحید مفضل، تو حدیث مفضل که بعضی تو سند این اشکال کردن
دیگه
های مدتی که خب حالا دیگران در جواب میگن که آقا تو او بره کی به عقلش میرسید که این چیزا رو بگه، یعنی کدوم دانشمنده که بشه. این یه نکته ای ها ما بعضی موقع درست سلسله سند رو وقتی بررسی میکنیم میخوریم که مثلا این سلسله سند اعتبار بالایی نداره، ولی شما وقتی مضمون رو میبینی میبینی که آقا تو او زمان حداقل نمیتونه سای آدم عادی هر کار بزنه. این در مورد مثل باب شریعه که صاحب شریعه رو میشناسید که دارم مثل باب شریعه رو
دیدید؟
مثل باب شریعه حالا یه بخوام وارد شما این داریم اینجا حاشیه میریم. مثل باب شریعه یه کتابی که حضرت امام رو خیلی باش حال میکنه، خب مثلا مرتب میگه قال صادق علیه السلام مثلا فلان مثل باب شریعه مثلا فلان. خود هم وقتی نگاه میکنه یه کمی شمع حدیثی داشته باشه تقریبا مشخصه که عین کلام رو مسموم نبود، چون اصلا عبارت بندی ها به عبارت بندی های معصوم نمیخوره واقعا. منطقه از این طرف وقتی نگاه میکنی چون میره کتابی تو یه جور مثلا اخلاق و یه جور عرفان عملی و مثلا مباحث معرفتی و مثلا اینا تو او زمان حالا خیلی اصطلاحات عرفانی به معنی نداره ولی مضامین کاملا تو او فضاست. من این کار رو انجام دادم خودم، مثلا مقایسهشون کردم با دو سه تا از رساله هایی که دیگه اوج مثلا کسانی که تو همون زمان شبیه این جور رساله ها رو نوشتن در اخلاق و در معرفت باری تعالی و در مثلا یه جور به اصطلاح تصوف اولیه اوج تصوف میگن الزام بار منفی نداره دیگه، انسان از بعد پروردگار با چه ادبی رعایت بکنه نه چی مثلا اینجور اخلاق هم دارن کلاس اخلاق آدم میره که اینجور بخواد عشقش بکنه و مثلا اونسی باشه و مثلا اینجور چیزایی میگه اون ساز اخلاق من تو این رساله تو این فساس بعد چه وقت نگاه میکنی این رساله رساله مصباح شریعه زمین تا آسمون با اونا فرق میکنه، چند سر و گردن بالاتر چه تو عبارت بندی چه تو مضمونی که داره میده، یعنی این بار اینو یه آدم خیلی پخته یه جا وصل نوشته اونو یه آدمی که آدم خوبیه یه چیزایی هم زنش رسیده ولی آدم عادی نوشته نهایتا یه نابغه هست اما یه از نبوغ یه چی بیشتره یه آدم یه چی وصله. شما مثلا حرفای دولابی رو مثلا به خونید من خوندید یا نه حرفای دولابی رو احساس میکنه که یه چیزایی دیده یه چیزایی چشیده، یعنی این حرف حالا هر چقدر هم تو فلسفه خونده باشی باید عرفان خونده باشی فیزیک استاد توی استاد نشسته باشی نمیتونی اینجوری حرف بزنی و این آدم خبره میتونه آدمی که تحصیل داره مثلا بدید فرقی اصلا به اینا نمیتونه بفهمه، ولی آدمی که خبره است این کارو کرده این راه رو رفته میفهمه که این حرف درست یا غلط، ما نمیگیم درست بحث درست یا غلطی نیست، بحث اینه که این حرف یه آدمی میتونه بزنه که یه راهی رفته به یه جای وصله یه چی داره میبینه یا از یه کسانی که دیدن شنیده. خب یه هر چقدر از ذهن تو قوی باشه خیال قدرت من باشه نمیتونه به ایرادی اینجوری بگی و یه حرفا رو بزنه اینجوری منسجم اینجوری فلان. تو مثل باوشری یه همچه حالتی فرضا خیلی از بزرگان ما قائل شدن بگیم مثل باوشری درست دقیقا سخن معصوم نیست اما چه از مثل باوشریه متصل به معصوم، یعنی کسی نوشته، کسی انشاء کرده که شاگرد معصوم، این حرفا رو از یه جایی گرفته، حالا عیناً نتونسته اون نقل بکنه همون رو، ولی مجموعه معارف و بخشش رو مثلا فلان اینا رو از معصوم تلقی کرده. فقرزان هم شاید یه همچین وضعیتی داشته باشه، حالا این مدد سر هم فقرزان بحثایی دارن، ولی فقرزان کتاب پخته ای واقعا، یعنی شما اگر نه درست یا غلطه یا مثلا اصلا آمدا گفته نگفته، ولی شما وقتی عبارت بندی رو میبینی خیلی کتاب وزین و پخته ایست. خب
ولی دیگه حداقل مثل اون ابتدایی که اومده بود که همه قائل بودن که
انجام رضا صادر شده. بله 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 اصلا تفسیر منصوب به امام حسن منصوب به امام حسن عسکری هست خب که اون روایت من کانون الفقها اون بخشش من کانون الفقها سالن چی براشه دوباره تو بگید سالن لدینه مثلا چی مخالفن لحوا چی مطیعن لعمر مولا مخالفن لحوا بلل عوامن یو قلل خب یه سال شما حدیث زیاد خونده باشی به نظرت ای تیکه عبارت بندی معصومه واقعا حتی قبول کردش ای که خیلی دیگه بازه فلل عوام عنی و قلل دو یه عبارت
علماییه
حالا عبارت معاصر نیست ولی این جنس عبارت بندی فقیره یه عالمه یه عالم دینیه حرف همه درستی ها مضمون کاملا درستی شما میچینی بینید درست مطلب درست ولی این عبارت بندی معصوم نیست درسته؟ حالا تازه این تیکرش تیکه خونشه شما قبلش رو بخون و بعد همین یعنی این تیکر رو مثلا جدا کن و قبل از همین و بعدش رو بخون اونجا که خیلی دیگه وضوع بیشتری داره که این از معصوم نیست
مثلا
یکی که باها دارن مثلا یه فقیه داره رسالت رسالت آره یه همچه حالتی داره خب این واقعیت و بعضی جا مثلا شما فرض کن دعای مدبر رو بهت بگن یا اصلا هیچ سندی نداری خب کسی که دعا کار کرده میفهمه آقا دعایی که حتی سید ابن طاووس که خدای دعاست بخواد بنویسه با این اینجوری نمیتونه بنویسه
دیگه خدای شیرت چه از خدای چی نمیکنه
چی؟ آره خیلی محکمه خب عبارت حساب بندی ها مزامینی که داره استفاده میکنه شواهد قرآن که مثلا داره میاره روایی که داره میاره خیلی خیلی محکمه حالا تو اصلا بگو دعای موضوع اصلا هیچ سندی نداری اونه تونه به ایرادی بذاریمش کنار یا چیز رو بگیم مثلا یه آدم غیر مسئول گفته حتی میشه دقیق هم شد یعنی مثلا خیلی عبارت بندی ها محکمه دعای کمیل مثلا اینجوریه خیلی عبارت بندی محکمی داره مزامین مثلا خاصی داره مزامینش حالا یه چی هم بگم اتفاقا اگر مزامینش خیلی عرفانی شد این خودش دلیل بریه که یه از مزامین نیست این دقیق بکن اگر زیادی عرفانی شد این خودش شاهد عکسه چون مزامین بنای این رو نداره که با مصطلحات صحبت بکنه او عام میگه حتی با مصطلحات فقهی حالا اینو میرسیم حتی شما بین داره یه راوی بر اساس فضای فقه یه صحبت رو میکنه بعد معصوم بخواد بیاد جواب فقهی بده شما تفاوت رو احساس میکنی که از معصوم انگار داره از حقیقت سخن میگه نه از اتمسفر فقه داره به حقیقت نگاه میکنه نه از خود حقیقت داره میاد تو دعا همینجوره از اتمسفر عرفان نگاه نمیکنه بعد یه حقیقتی رو تنزیل بده به تو این فضا بلکه از خود حقیقت میگه حالا این بخشو میگه بخشو نمیگه سلام میدونه نمیدونه او کلم ناسلا قرده قوله اونا همه سر جاد شد ولی خودشو مقیده به یک فضای خاص نمیکنه ولی دایی که گفتم حتی چیز ایرفانی شد که بدونید که یعنی یک اولین یک قرینه ممکنه با ممکنه باشه ممکنه باشه ولی که این خیلی چی نداره این دای عرفه هست تو تیکه آخرش بعد از که میگه که مثلا یا رب اینجوری بکش مثلا تا یه نفس از قطع بشه بعد یه تیکه اضافه داره خب من بار اول که مخواستم عجب شیعه فرمی مثلا چیزی بعد در با خودم رجوع کردم که آکی من دیگه هرچی دعا دیدم که مثلا سندی چی داشت و اینا که اینجوری نبود یکی چرا مثلا اینجوری شد بعد دیدم که بعد تحقیقاتی که مثلا بعضی ها کردن گفتن که این مثلا تو نسخه اصلی نیست و به احتمال زیاد از امام حسین علیه السلام نیست حد دادن بعضی که مثلا از مرحوم حافظ رجب برسی مثلا میگن خیلی عالیه خیلی خوبه از شما بخونید مثلا انشاءالله دعا تو مقبوله خب. ولی اینکه فکر کنید که مثلا امام حسین میاد اینو میگه، نه نمیگه. یا مثلا دعای نادعلی، نادعلی یا مثلا العجائب تجد و امنا لکه فن کلت کون دعا شما دید مثلا اینجوری دعا بود مثلا اینجوری مثلا چیز کنید با این که جواب هم میده ها، یعنی خیلی جالب، یعنی به قول خود آقایون مجرب است خب جواب میده
صفر نادعلی.
ولی شما مثلا کجا داری همچی چیزی رو که مثلا اینجوری بشه؟ میخوام بگم وقتی شما شمع حدیثی پیدا بکنی و زیاد با این فراستی داشته باشی بتونی در بیاری، یه جایی حتی بدون سند متوجه میشی که اینجا مثلا از معصوم هست نیست. سنخ بیان این حضرات میاد تو دست. خیلی دور شدیم، برگردیم به یونان. میگن آقا مبدا یونانه. خیلی کاش که میرم ولی حیف واقعا نظرم به این راحتی از دست ندید. عرض کنم که برای یونان، آن یونان فضای شرکالودی داره، فلسفه هم که از اونجا میاد طبیعتاً شرکالوده. حالا چیکار کنیم؟ بلکه بحث دیگه رفت سر کان ارسطاتالیس نبی ها و اینها. البته یه چی ما اونو خواستم بگم، برگردیم به کان ارسطاتالیس نبی ها، اینو فرمندش رو نبستیم. ببینید به نظر میرسه که یه چیزایی مثل حدیث مفضل اصل این حدیث از مسعود صادر شده. منتها حالا ما نمیتونیم رو تک تک فرادهای این حدیث قسم از عباد کنیم که پس اینا حتما از چیز. ممکنه این ممکنه همین اسناد هم تیکه یه چند تا تیکه دیگه مثلا کسی اضافه کرده، راوی اضافه کرده. الان دست ما رسید. پس این که اصل حدیث مفضل صحیح است و از مسعود صادر شده دلیل بر این نیست که ما بتونیم رو تک تک عبارت‌های حدیث هم مثلا مطمئن میشیم اینا پس چیه؟ پس هایی که گفت کان ارسطاتالیس نبی ها، پس حتما ارسطو نبیه. نه اینجوری نمیتونست دارم، چون که این حالت مثلا در چیز هم هست، بعضی روایات دیگر هم هست که الان خواستم این باشو بگم. خب حالا چیکار کنید پس با یونان؟ یونان شرکال بود، یونان لاغای مثل آپولون و دیگه چیچی روز و
من به ذهنم میرسه که از اون فلاسفه ای که تو فلسفه خودشون این بعد میخوان عقلی صحبت کنن، حواسشون جمعی که هیچ جا نرو فقط عقل تو حاکم قرار بده، یه استدلال این چنینی که مثلا جماعت توحید مفضلان که شما فرمودین خیلی ازشون قابل پذیرش نیست. دیگه یه کلامی میومد اینو میگفت بازا شاید ازش کار میکردیم، ولی توی که دیگه که از عقل ادعا میکنی نگو، چون خیلی محکم پسند دیگه محکمتر باید صحبت کنه. رضا پس لضا باید ببرید توی نقطه سرقی که نقطه سرق بحث رو ببرید اینجا که اوناش مشرک نبود. تازه اگر هم اثبات کنه که مثلا مشرک نبوده یعنی موضوع هم برداره کرد. خب مثلا نبوده مثلا الان باش مثلا حضرت ادریس هم یک کلام یادش به ما رسیده باشه، ما که دیگه نمیگیم آنچه که محصول این بشه نمیگیم بشه اسلامی.
درست.
نمیشه برای ما حجت.
درست. خب بله این نکته خوبیه که حالا به فرض اصلا ما رسیدیم به اینکه اونها موحدن بودن، این دلیل نمیشه که او برای ما حجت بشه. این درسته، منتها یه اطمینان فی الجمله میده که آقا این برای از یه مأخذی برخواسته که اون کلا توی یک فضای مثلا طاغوتی یا کفرآمیز یا شرکالود نیست، اینقدر که هست. درسته، یه برای ما یکم نفسمون چیزتر میشه،
یعنی محاضر باش راه بیان دیگه داهدی که مخالفت
با
قرآن و حدیثمون نکنه با
اون که درسته. اون درسته منتها خب حالا ولی بحث اینه برحالی آقا شما اومدی را چیزهای اووردی که اینا فضا شیف کاری جواب
بعضی هم یه چیز دیگه میگن که مثلا فراغاتی داشته باشه مثلا شرک و رای حکمت هم که نشت باشه میگه ما حکمت را آوردیم، میگه اون اسلامی نبودن، ما که اسلامی میگیم نگاه که میدیم ما بعد اکاش بعد نیست همرا رو گرفتیم.
درست. خب آخه مشکل اینه که شما تقریبا اکثر شما دفعه رو اوائل اووردی یعنی تفکیک زیادی هم یه جایی انقلتایی مثلا که بعدی مثلا اوائل بعد در آقای بیشتر پالایی شده ولی یا توسعه پیدا کرد، ولی زیربنای فلسفه اسلامی واقعا خیلی شبیه فلسفه ارسطوه مخصوصا تو حکمت مشاهده خیلی خیلی نزدیک.
ما تو فلسفه میخواییم عقلی صحبت کنیم، حالا عقلی نگاه میکنیم دیگه، مهم نیست که از جایی که شرکال دیدن باشه یا نه، چون بحثای ما عقلیه، اون چیزه که عقلیه رو هر عقلی باید قبول کنیم، یعنی اگر اسلام هم بیاد حرف غیر عقلی بزنه خب ما اینجا شک به هر اون حرفه میکنیم دیگه، اون عقلی هست نیست.
ارز کنم که این مطلب شبیه همون مطلبی که تو جلسه اول چه جلسه دومون ذکر شد دوستان گفتن. منتها یه نکته
اجازه اصلا بحث اسلامی بودنش که ما ناظر به زمان دنیا که نمیگیم اسلام به فلسفه که در فضای اسلام چکش کاری شده میبرد این نتیجه این
برای همون حرفای فارابی که جز اولین نفرات یا کندی یا کندی حرفای اینو خیلی تفاوت زیادی حتی با حرفای صدران نداره. اختلافات توی سری جزئیات و اینا واضحا میتونن بگن ما توی یک فضا هستیم متکلمیم به فقها شما توی فضای دیگری هستیم. یعنی اینا به هر حال حالا مثلا صدرا عرفانی تره اینا هم برهانی تره خب، ولی اینا میتونن که به هر حال ما مثلا تو مقاد اینو گفتیم مثلا تو توحید اینو گفتیم شما یه چی دیگه گفتیم. اوکی اینجا بگم جوابو آه یونان درست مردمش مشرک بودن ولی بیچاره سقراط و افلاطون و ارسطو که اینجوری نبود. اصلا پروژه اینها ایستتا مخصوصا افلاطون و ارسطو مبارزه با شرک یونان بوده. درسته تو رساله‌هاشون از اون الها میگن ولی همه شما یه نگاه بکنید افلاطون داره میگه که آقا بالای همه یه خدایان شما میگه یک خدای مثلا واحد یه خیر محض بهش میگن نمیدونم فلان ریشه قدرت همه اینا علم اینا تو اون نمیدونم فلان ارسطو برچه قرآن برهان داره و اصلا فضای اینها فضای شرکالودی نیست. حالا برای اینکه نکشنشون مثل سقراط و نمیدونم فلان اینها یه جایی آوانساری میدادن خب اصلا اینو داشته باشه پروژه این ستا حداقل. حالا بقیه فلسفه سقراط افلاطون و ارسطو پروژه اینها یکی از پروژه های اصلی اینها مبارزه با شرک یونانی ها بوده. حالا اینو صریح نمیتونستن تو جامعه که همه مثلا مبتلا به این هستن بیان مثلا تو چشم بکنن اینا همه سقراط میگذن میکشتنشون ولی به خصوص افلاطون و ارسطو اینا رسما موحد بودن. خب حالا یه عده دیگه اشکال کردن آقا اینا ها حالا اینا موحد خیلی خوب حالا چرا اینا به دین حضرت موسی نبودن؟ اون موقع شریعت شریعت حضرت موسی بود. خب آقا به این لحاظ مستظر فکری بودن میگن افلاطون مستظر فکری آره آقا مستعذر فکری شو خدا میداره که شما وقت او جمع نیست که مثلا یه چیزی بهت برسه مثلا فلان ها چی؟
اینجا وحدت با افلاطون اینا رو ایجاد بکنیم که مستعذر فکری بودن بعد
نه بعد بنشی اسمانی داره ها اصلا تقریب مظاهر ها هر شاید که خب به این لحاظ بله حالا چرا مثلا دین حضرت موسی شریعت هست موسی رو انتخاب نکرده بود این خود افلاطون تو او فضا تونسته موحد بشه این بابا کلامو بنازه هوا که حالا دیگه مثلا چیز بوده ولی پروژه این بندگان خدا اصلا این بوده. ببین این صراحت خیلی تو کارشون نداره ها ولی شما وقتی مجموعه آثارشون رو میخونی قشنگ متوجه میشی. و بعد حالا این جالبه این یونانیانی که گرفتن شما فکر می‌کنید کلاً از فضای مثلا ارسطو و مثلا چیز گرفتن افلاطون گرفتن حالا ارسطو رو کنن کارش رو چیم یه اتفاقی که افتاده اینه که اینا یک چیزی داشتن اینها یک به کتاب می‌رسن نام اصولوژی یا تاسوعات که این
تاسوعات
نوگان ها این اصلش مال فلوتینه اما فلوتینه گفتم که اون بنده خدا رو تو اون جلسه عرض کرده بود اصلش مال فلوتینه یکی از شاگردان فلوتین میونه جمع آوری میکنه تو این کتاب تاسوعات فلوتین دیگه خیلی دوزه چیزی پررنگه توحیدیش خیلی پررنگه و ما تا اینا مسلمین تا مثلا همین مثلا 200 سال پیش فکر میکردن که این از کی از ارسطو بگنی از ارسطو کتاب اصولوژی در حالی که فلوتین نو افلاطونی بوده و تو توحید خیلی قوی بوده اصلا چیز داره یعنی خودش چیزاشو میگه که مثلا من چجوری به اون مقام حساب وحدت بار یافتم مثلا همین حالاتی که برای عرفای عارفی بوده عرفای ما پیش اومد و مثلا اینها برای منم پیش اومد مثلا اینجوری با شرح میده که مثلا به این کیفیت فلان اینها و فضای اسلامی کلا خیلی متاثر از کتاب فلوتین و در واقع اصولوژی هست. از کنم که فلزا ما اصلا با قضیه شرک واقعا مواجه نیستیم توی دستگاه چیز میخوام بگم که اون چیزایی پس از ارسطو و افلاطون رسید، خب که اونا شرک‌آلود نبود واقعا، و اون چیزی که از فلوتین هم دیگه رسید که اونا فکر میکنن از ارسطوه، مسلمین فکر میکنن ارسطو هم 200 سال پیش میکنن از ارسطوه، مثلا اخیراً مستشرقین مستشرقین نه واقعا مثلا تحقیقات جدید غربی ها بوده که رسون که این مثلا از فلوتینه، یعنی بقیه تو عالم اسلامی حداقل فکر میکردن که این از ارسطوه. خب اینا ترجمه شد به فضای اسلامی به این شکل چیز گره، یعنی حتی با حکمت مشایی حالا میرسیم، حکمت مشایی ها خیلی فضاشون دور از عرفان نیست. چرا دور از عرفان نیست؟ چون اون چیزی که اینا ارسطویی میدانستن در واقع فلوتینی بود که فلوتین به عرفان خیلی نزدیک بود، به اشراق خیلی نزدیک بود. میگم تو حالا شما اصلا بگو که ارسطو هم مثلا آدم فلان، ولی با فلوتین میخوای چیکار بکنی؟ و اون کتابی که بیش از همه کتب مؤثر واقع شد تو ساخت و پرداخت دستگاه فلسفه اسلامی کتاب اصولوجیا بود که این هم مال فلوتین بود، فلوتین واضحا موحده. خب حالا اینکه که از یونان اومد و اینا مشرک بودن و اینها اصلا مثل که شما یه فرض بگید که ها این مثلا کتاب آقای عبدالکریم سروش که می‌خونی این تو جمهوری اسلامی بود، خب بعد این پس مثلا آراء مثلا حکومت دینی رو داره میگه، بنده خدا توی که می‌خونم درسته این تو جمهوری اسلامی ولی پروژه‌اش اصلا ضد جمهوری اسلامی، تو نمی‌دونی میگه چون در مثلا جمهوری اسلامی زندگی کرد مثلا یه دورانی پس این حتما همون چیزی گفت که جمهوری اسلامی گفت، خب اصلا پروژه‌اش دقیقاً به خلاف بود، این پروژه افلاطون ارسطو اینجوری بود، فلوتین که اینجوری بود، فرضی اصلا بحث یونان شرکانو بحث از اساس بیراهیه. یا مثلا باز همین رو میگن ها، میگن تمدن غربی رجوع کرد به چی؟ رجوع کرد به آموزهای یونان باستان تو رنسانس، تو رنسانس رجوع کرد به یونان باستان، این شد که منحط شد و ما هم همین اتفاق برای چیز اسلامی ها افتاد، فلسفه اسلامی ها افتاد، این رفت رجوع منحط شد. باز جمع اون رجوع رنسانس به در واقع یونان به فلاسفه یونان نبود، به چی بود؟ به یک ادبیات یونان و روم بود و دیگری به نحوه حکومت داری و شیوه زیست اونها بود که دینی تو مبتنی بر حکومت دموکراتیک و مثلا این چیزها و آزادی بیان و فلان از این حرف بود. اصلا تو رنسانس رجوع به چی نشد؟ رجوع به افلاطون و ارسطو و فلان اینها نشد. اینا رو با هم خلط کنیم و مسلمین ها این خیلی جالبه بانه که مثلا هومر یا هزیود اینا شعرهای بزرگ جهان بودن تو همون زمان قدیم، اما مسلمی یه دونه ترجمه از اینا نکردن که بشین مثلا شعر چه بکنه، تو شعر خودشون داشتن و مثلا با شعر اونو حال نمیکردن. فرهنگ یونانی تو هومر و هزیود متجلیه، نه تو ارسطو افلاطون. جریان فلسفی که اینها درست میکنن اصلا یه چه خلاف جریان یونان بود. چی میگم؟ یعنی این عرشان که ما نباید بگیم که یک کاسه بکنیم یونان، یونان مشرک، پس فلسفهش مشرک، پس خیلی بله، اصلا شعر یونان یا شیوه حکومتداری مثلا یونانیان این شعر کال بوده، خب مثلا دموکراسی اینجا مثلا شعراشون پر از اسطوره و فلان، ولی مگر هر کسی به یونان رجوع میکنه به این وجه یونان رجوع میکنه؟ فلسفه افلاطون ارسطو اینا واضحا یه چیز دیگه داره میگه، یه کار دیگه‌ای داره میگه. برای این بحث مد نظرتون باشه.
حالا پنجم میشه فلسفه مشرکین نیست. بازم غیر اسلامی
نیست. نه خب حالا پس این اشکالی که شد که آقا اینها چون از یونان آمده از پس شرک‌آلوده، پس این اشکال اصلا بی وجه کلا. این پس ما داریم اشکالات چیه؟ هنوز نمی‌خوام ثابت بکنم که پس اسلام شده. این اشکالات رو میگیم تا برسیم.
اسم چهارمی رو اگه چیزی روزه.
چی؟ یکی؟ این سوال کنیم؟
میگم اون رو که سنده باشیم اینجا در مورد زده کلا سنده
حالا میرسیم از سوال که غرض از ترویج. خب این بحث مهمیه. خب میگن که آقا مثلا تو زمان معصوم یا چه وقت زمان مثلا مأمون مثلا یا بعضی دیگر از خلفای مثلا عباسی اونا مثلا مأمون ایشون میخواست داره بکنه مثلا بساط مثلا اهلوی تو جمع میکنه در کل خودش را بندازه مثلا اینها اومد که این مثلا کار انجام. خب ما اولا خیلی نمیتونیم مطمئن بشیم که این یک غرض اصلی تو معمول بوده یا نبوده مثلا چی رو اینها به ما سندی هم نداره، یعنی این ما از برایند کارهای مأمون مثلا اینا نتیجه گرفتن که خب پس ببینیم مأمون چه آدم مغولایی بود، اومد امام رضا رو دعوت کرد که بیا اونجا و یا فلان اینجوری که اینجوری کرد، پس معلوم میشه که حتما این کاری هم کرده اینجوری بوده. ولی ما هیچ سندی نداریم که خود مأمون دیگری گفته باشه این کار کرد برای این، چون سند دیدید میادم نیست تو هر کدوم از اینها. این اطولا به حساب تصوریه که ولی تصور بعیدی نیست،
بیراه
نمیگم از مأمون این کارهای ممکنه برمیاد. من تا یه سوال، اگر واقعا مأمون قصد اینو داشت که مثلا با ترویج اینها این کار رو به اصطلاح انجام بده، باید یکم فضا متفاوت می‌بود. اولا باید خیلی سرمایه‌گذاری رو نام می‌کرد، وجه فلسفی اینها رو پررنگ می‌کرد. اون تو زمان معصوم، تو زمان مأمون هنوز به صورت خیلی از کتب فلسفی هنوز آنچنان ترجمه نشدن، اصلا نشدن. با اول تمرکز می‌کرد رو اینها، اینا رو پیاده‌اش می‌کرد. حالا که داره مثلا ریاضیات، جغرافی، نمی‌دونم کتاب چیه مثلا، این کتب دیگر داره ترویج میشه، داره به اسلام میاد روی کار، نه کتبی که داره با اعتقادات مثلا وارد میکنه.
البته یه مقدمه داره استاد این چیزشون، یعنی فقط اون معمول نمیارن ها، یعنی به نحوی میگن که دوره عباسیان خودش یه جنبش فلسفی اتفاق افتاد.
این درسته، ولی آخه اینو میخوام بگم، میخوام این کتابهای فلسفی زمانی، اولا که فلسفه ای از روالش از ترجمهش هم ممکن نداشته باشیم، حالا میخونیم تاریخ ها رو، او که فلسفه میگیره و قوام پیدا میکنه و به عنوان یه مکتب ترجمه از زمان کندید، کندید زمانی یعنی میخوره به دوران مثلا امام حسن عسکری یا دوران مثلا امام هادی علیه السلام، تو اینجا حتی در کرده اون زمان، ولی اون زمان هنوز مثلا اون جنبندی ها رو نداره کندید. بعد تازه تو همون زمان که مثلا کندی بوده چقدر مکتب این میگیره، چون فرض کنم مثلا کسانی مثلا فارابی نبودن یا ابن سینا نبود یا مثلا فرض کنم ابن رشد نبود، مثلا دیگه اصلا این مکتب رواجی پیدا نمی‌کرد. درسته که اسمش رو بعضی‌ها دادن فیلسوف عرب به کندی اینجوری گفتن،
کجا
کدوم قسمت جانستان بوده؟ اون تو بغداد بوده حالا، ولی مکتبش نمیگیره. نکته اینه، یعنی بعدها این خیلی چیز میشه. اون زمان البته تعبیر میگرفتن به عنوان یه دانشور، حالا بعدا سال چیز میرسیم سال کندی، که کندی خیلی فیلسوف هم نیست. ببین شما ماندل فروده رو میشناختیم؟ میشناسیم
ماندل فروده
بعد آره بعد، یا مثلا علی اصغر حکمت، اینا هم جوش داشت، هم وزیر بودن هم چیز بود، اینا فیلسوف که نبودن، اینها دانشور بودن. یادم میاد مثلا یه آیه ولایت، خب پس مثلا پزشکی که خونده، نمیدونه چی خونده، تاریخ رو نمیدونه، فلان خونده، فلسفه هم خونده، یکی هم خونده، یکی خونده، اصلا مشتاق دانش، خب همه چی میخونه، اینو میگن دانشور. کندی اینجور شخصیتی داره، یادم میاد که از این مخونه از اون مخونه کلا با علوم عقلی مثلا حال میکنه،
همش رو سر میکنه.
کندی که
عبدالجیل گفت کندی که از دیگه چه معلش کندی دارم
نه یه کندی فلسفه
حالا دیگه بعد بعد یه دانش بره بیشتر تا اینکه حالا بگیم مثلا یک نظریه فرضی فیلسوف فارابی که خودش حالا ایده داره، نمیدونم میتونه جنبندی ها خیلی دقیق، البته اونم حرفای جالبی داره ها، میخوام بگم مثلا، ولی بیشتر دانش بره. میخوام بگم که اگر بنا بود اینها واقعا معمول و دیگران، اگر بنا بود با این واقعا دستگاه عربی تعطیل بکنن، باید یه سرمایه گذاری بیشتری میکردن روی قضیه و رواج این و فلان این. اینه بعد از خود اهل بیت باید از اوبر یه چیزای صادر میشه. آقا فلسفه رو نخونید، بله ما چیز داریم که از فلسفه برمیاد، ولی فلسفه منظورشون دهریونه، اینا مربوط به فیلسوف بودن مثلا، اهل فلسفه یعنی اون کسانی که قائل بودن که جهان خدایی نداره، دهری بودن در واقع، میگفتن ما هیچ مثلا به اصطلاح واجب بر وجود اینو میگه نداریم، جهان همین حرفی که الان مثلا هاوکینگ و مثلا اینا قائل بودن که برای تکامل ماتریالیست های اون دوران بودن، دهریون بودن، مربوط به دهریون، به همین هم از اونها فلسفه فیلسوف هم گفته میشه تو بزن. حتی قبل از اینکه اصلا بخواد این نظر ترجمه شکل بگیره اونها به اینا مثلا فیلسوف هم میگن. فارابی دیگه مال زمان غیبت کبرا میشه، مال اون دوران میشه. هر شاید که
فارابی شاگرد ارسطو بوده؟
نه ارسطو
کسی بوده
چه
تاریخی داره؟ تاریخ علم رو جا بذاره
هر شاید که اصلا فرض کنیم که غرض از ترویج این بوده، خب آیا این الان مثلا آمادن فلسفه و عرفان در دکون البیت رو تعطیل کرده در نتیجه یا رونق داده؟ هر شاید که این غرضه خیلی ذهنیه ها، یعنی یه حرف تقریبا هوایی، تو از کجا میخوای ثابت بکنی که مثلا غرضش این بوده؟ چون اگه میخواست واقعا غرضش این باشه باید خیلی اهتمام بیشتری با کیفیت دیگری. بعد مثلا ببین همین معمون پسرش کیه؟ متوکل. خب این یکی از این مترجم ها رو اصلا تعبیرش نمیگیره، بیرونش میکنه، خلاش میکنه، کل کتابش هم میگیرم میدونه. خب اگه یک چی برنامه ریزی شده این بود که ها مثلا ما یه استراتژیه که ما بتونیم مثلا علاوه تو داری کنیش ترکیب بخول نباید مثلا من به نظر میرسی که الان چی بگم به نظر میرسی در چرا داره در فلسفه و کلا نسبت ترجمه، ترجمه همه چیز منطق بوده، ریاضیات بوده، نمیدونم نجوم بوده، عرض شود که احیانا صناعات ادبی بوده، خود کتابای شعر رو ترجمه نمیکردن، ولی مثلا علمی که در مورد مثلا فن شعر داره میگه اینو مثلا ممکن بود ترجمه میکردن. حالا یه بار میگم لیستش رو میخونیم که چه چیزایی در واقع ترجمه میکردن. اینو کلا تو نظر دانشوری میدن و علوم کلا براشون مهم بوده. به نظر میرسه که مأمون هم تو همین فضاست. ببین مأمون حالا آدم خبیث، آدم نجس، آدم فلان، ولی یه رویه داشته، رویه داشته از علم خوشش میاد، دوست داره مناظرات دوست داره. حالا بله ممکنه که مثلا مناظره رو ترتیب میداده برای مأمون وجود معامله دو سر برد. خب البته مکر خدا سراغ آدم آخر میاد، نه اینجوری تفسیرش کنه، مکر خدا آخر سراغ آدم میاد، ولی مناظره‌ای که مأمون داره با مثلا علمای یهودی یا نصرانی یا مجوس با امام رضا ترتیب میده برای مأمون دو سر برده. اگه امام رضا ببازه از یه طرف سود داره، قدرت حضرت کم میشه، اگر امام رضا برنده بشه باز برای مأمون سود داره، چون میگه ها ببین جان اسلام که من مثلا فقط خلیفه هستم بر شما غلبه کردم و فلان شد. خب و کلا اطمینان حال میگرده، یعنی که میشن مثلا بحث بکنن و اینها، مثلا میگه که تفریحاش بوده، کیف میگرده با این فضا. به احتمال زیاد اینه، مخصوصا که شما این در نظر داشته باشید که در زمان مأمون قبل از مأمون در زمان منصور عباسی ها کلن یه سیستم توسعه طلبانه‌ای داشتن، خیلی داشتن تفکر توسعه طلبانه‌ای داشتن و این تفکر توسعه طلبانه مخصوصا از ایرانی ها وام گرفته بودن. این اول که مثلا ابو مسلم خراسانی میاد یه رگه ایرانی داره، برمکیان میان تو اونجا، این ابو سهل کیه؟ این وزراشون خلاصه اینها ایرانی ها تو اونجا نفوذ پیدا میکنن. ایرانی های تفکر در واقع تمدنی داشت که آقا بیاییم علوم رو چی بکنیم، مثلا فضای علمی، فضای بحثی، مثلا چیز کنیم، مثلا بها بدیم اینها. مأمون تحت تأثیر این فضاست و خودش هم به اینا میدون میده. برای اینا هم وزیران بودن دولتش با اینا بود، آقا مثلا آقای هاشمی چجوری تفکر توسعه در واقع تکنیکی داره، تکنوکرات ها رو بهشون میدون میده، حزب کارگزاران ساده زندگی راه میزن، بعدا همین آقای روحانی میشینه حزب مثلا توسعه و عدالت رو در واقع راه اندازی میکنه، درسته؟ حزب توسعه و عدالت باشه، عدالت که گفتم عدالت چجوری باشه، حزب توسعه و عدالت مثلا به عنوان چیز. خب این یادم به تفکری داره به یادم میدون میده. خب هر سال معمولا دور و برش اینا هستن، به همین ها و به فرم فکری این ها، به حال هوای فکری این ها که یه نوع دانشوری وجود داره میدون بوده. عباسیان کلا اینجوری هم معمون تو اینا دیگه تو تو اوج این جنس فکره. ببین اصلا چیز میاد شهر بغداد میسازه، هارون هم پدر هارون ایشان کنه منصوره، منصور میاد شهر بغداد میسازه، شهر هیچی نبوده، یه فیلم شهر بغداد میسازه، یا مثلا سامرا رو میسازه، سرمن را بیابون بوده مثلا اینجا. خب و یه فیلم تو شهر میسازن، آقا کی میاد تو کاری بکنه؟ کسی که تفکر توسعه طلبانه داره، میخواد آقا ترقی بکنه، میخواد نمیدونم آوازت عالمو بگیره. مثلا بغداد رو چرا میسازن؟ میگن مثلا همون موقع تو زمان هارون مثلا عروس شهر های مثلا جهان بوده، مثلا چی بوده؟ جهتش بوده که اسم و آوازه این آقای مثلا هارون یا اون منصور تو جهان بپیچه، یا اینا شهری دارن فلان. مثلا ما اینجوری کردیم، حالا الان مثلا ما حضور میرسه برج میلاد رو بسازه، حالا صحیح صدای بکنه یا نکنه، ولی حضورش میرسه به شهر بسازه. خب این تفکر توسعه طلبانه یه لوازمی داره و از جمله لوازمش اینه که شما به دانشمندان و اصحاب علم بها بدید، به اینا یه کمی دستشون آزاد بذاری، اینا کاراشون میکنن، مسیحی بیاری، اونا فلان بیاری. آیا این در این در زمین خودش حتما یه غرضی داره تو خواهی که رو بندازی، که رو مثلا خواهی فلان میکنی؟ الزاما نه، الزاما اینجوری نیست. ولی خب حالا بگی آن این وسط شبکه بشن مثلا این مثلا ائمه شیعه انگار دارن برای ما مشکلات درست میکنن، حالا بتونین نعوذ بالله مثلا اینا رو هم یکم قدرتشون کم بکنین، نفوذشون کم بکنین، بدم نیست. ولی آیا غرض اصلی من اینه که مثلا من چیز بکنم؟ بچه‌مو شواهد اینو نشون نمیده. اگه غرض این بود باید کارهای دیگه می‌کردن. حالا این وسط شاید دوستان می‌رسن چیکار می‌کنن که موفق هم در واقع نشدن. از اون طرف ما تو علمی ردیه‌ای نداریم برای اینکه آقا این کارا غلطه نمینا فلان چیزا. اینا تو یه فضای دیگه‌ای هستن. یعنی اهل بیت هم ردی از اینا. فرضاً این نهی
تراسه
چی
شو؟
چی؟
که اهل بیت
فضیلت خاطر از اونا اصلا دهریون هستن. اصلا این فلسفه که دارن از توحید سخن میگن و از اثبات وارث آلا و ماسم
میگن
که جریان مثلا قدرتمند باشن، نه، ولی تکوتو که پیدا میشدن. مثلا اون بنده خدایی که اسمش عبدالله است با حضرت امام صادق بحث میکنه تو مسجد الحرام، مادرش به مادر من است آخرم رفته دهریه
نمیده
آخرش میگیره حرف درست یادم نیست الان مادرشون. مثلا اینجور این جنس آدم ها مثلا اینا اهل استدلال هم بودن، بحث هم میکردن مثلا فلان بودن دیگه. حالا مثلا این کلمه فلسفه هم از کوچه راهی مثلا رسیده بوده تو اسلام مثلا اینها. ببین یه چی بگم، فضای اسلامی از محتوای فلسفه قبل از نهضت ترجمه خیلی خبری نداشت، ولی میدونسته که یه جایی بوده به نام یونان و یه جایی از به نام اسکندریه تو مصر که اینجا یه سری علوم عقلی رو دارن آموزش میدن. اینو میفهمید یه چه باید تو میگم یه شواهدی هست بلی که اول این که مشخصه که ابو جهل نمی اصلا واقعی چی بوده، کنی واقعی چی بوده، ابوالحکم بوده. خب اون تا این آدم خبیث میاد به حضرت ختم مرتبت جسارت میکنه، میگه ایشون که محمد نیست، نعوذ بالله مزمم است، نعوذ بالله صلی الله علیه. بعد مسلمین هم میگن که خیر، حالا تو که اینجوری میگی اتفاقا تو ابوالحکم نیست، تو ابو جهلی. بعد این روش میمونه دیگه، همینجوری روش میمونه که شده ابو جهل. بعد اصلا کسی که نمیاد اسم خودش رو بذاره ابو جهل، که ابوالحکم بوده. بعد چرا ابوالحکم بوده؟ ظاهرا شواهدی هست که این تو آکادمی های حالا یونان یا اسکندریه درس خونده بوده، ظاهرا تو اسکندریه درس خونده بوده، یه دوران رفته بوده آکادمی دیده بوده، مثلا این باسواد و با کلاس و فریخته مثلا مشرکین بوده. خب بعد حالا همین بنده خدا هم هست، حالا اشتباه نکنه اینجا رو مطمئن نیستم، ولی داره همین بنده خدا هست که میگه قال هازا اساطیر الاولین، اینا هم اسطورایی، اسطوره داره تحقیر رو میگه. اینا که هم اسطور با ما آکادمی خونده هستیم مثلا این دلم میگه مثلا من اینجا فیلسوف هم مثلا چیز نرفت درس خونده هم مثلا چی اینا این قال هازا اساطیر الاولین این قرآن داره مثلا جوابش که هم یا با این فضا میدونسته یه خبره هست، یه چی هست اونجا، ولی حالا این دقیقا چیه و مثلا فلان اینا اینا نبوده تا زمان نظر ترجمه. خب و اون اصطلاح فلسفه که داره میاد از این فضاها داره میاد. آره اینا بحث دارن میکنن مثلا میشینن اینجا فلان میکنن، دین رو قبول ندارن، آزادانه دارن فکر میکنن، نمیدونن فلان اینا، اسمشو احتمالا میشه فلان اینا. اینا گمانهای من ها، باید اینا بشینیم مثلا این تیکه آخری که چجوری کلمه فلسفه اینجا اومده، چون کلمه فلسفه قبل از اینکه فلسفه ترجمه بشه هست. اینا یک کلمه قبل از اون وجود داره تو جهان اسلام، اونتا اینا که اینا جریان غالبی باشن، هوادار جدی داشته باشن، نه اینجوری چی نبودن. و اون فلسفه و اون فلسفه بعدی که کندی باشن اینا اصلا کلن قضیه فرق. خب اختلاف با آموزهای دینی در بسیاری موارد، من اینجا نظر خودمو بگم بذاریم تو حین مباحث که میریم مثلا تو در آرا رو میگیم ابن سینا اینو گفت مثلا چی اینو اونجا بیشتر بررسی بکنیم اینا آرا. مثلا نظر شخصی خودمو الان بهتون میگم که بدید هر شبت که من به نظرم تو ماجرای وحدت وجود حق و فلسفه است و دین هم داره همینو میگه. مثلا این یه جای بعد اوایل تبیین شده، الان که خیلی واضحه، خیلی روشن می‌بینیم چیه ماجرا و خیلی مشکلی هم باز تبیین نداره. مطابق مشکل تو شطحیات بوده، مثلا این کسی بوده عرب هم مثلا فلان اینها، اینا مشکل ساز میشده، فرم بیان مشکل داشته. یعنی الان ما تو این خیلی مشکل خاصی نداریم و حقا ما خلاصه پس کرد. یه نظر شخصی من، حالا بعدا میتونیم بریم مثلا صحبت تو معاد و معراج حق بینابه، یعنی یه جنبه نظر میرسه که یه جنبه هایی از مخصوصا معراج و حالا حتی معاد، حالا تصویری که مثلا مولا سعدی از معاد داره دیگه تقریبا تصویر درستیه. خب مطلقی که این جسمان او تصویری که مثلا ابن سینا از معاد داره و از مشایین از معاد داشته، اون واقعا تصویری که با دین خیلی فاصله داره. خب ولی تصویری که مثلا فلاسفه امروز ما دارن از معاد، امروز ما دارن یا مثلا که از مولا سعدی به بعد دارن، اینا به نظر من درسته و دین اتفاقا داره همینو میگه. او بچه جسمانی بودنش هم باید صحبت کنیم، میگم که بودن چیه و اصلا چه فضایی داره میگه، میتونیم اینا بعدا صحبت کنیم. ولی بله اگر ما چیز تصویر مثلا ابن سینا رو بگیریم یا مشاهیم اولیه رو بگیریم در مورد معاد، بله اینجا یک کمی هم با اوناست یک کمی هم با ایناست، یعنی دین داره هر دو طرف این رو میگه و او تصویر اونها از معاد کامل نبوده. تو معراج هم باید صحبت کنیم، تو معراج مسئله خیلی مهمی نیست ولی باید صحبت کنیم، میشه حرف بزنیم. خب حتی یه جایی بنده برخلاف نظر بایانه که خودم از جور تصیر اینها میدونم، ولی یه جایی من معتقدم که نه، اینجا حرف متکلمین بیراه نیست، نه که تصویرشون تصویر درستیه، ولی اشکالی که میکنن اشکال درستیه و اون توی چند تا مسئله هست که عرض میکنم. حالا این نظر شخصی منه، ممکنه شما برید از یه بزرگواری استاد مثلا عرفانی فلسفه چیزی بپرسید بگه نه آقای داری بنده خدا غلط میگه، ولی این نظر شخصی منه، خیلی مهم هم شاید نباشه. من مثلا تو مسئله قضا و قدر، تو مسئله بدا، تو مسئله جبر و اختیار، مثلا مسئله از این قبیل، یه مسئله دیگری هم هست، فهم در واقع انسان گرایانه از خدا، توی چند تا مسئله فلاسفه نتونستن حرف نهایی رو بزنن و بعضی اشکالاتی که از نهایی متکلمین بر اینها وارد شده به نظر من وارده، نه که حالا اونا تونستن حلش بکنن مثلا یه تقریر رو ترکم میزی بدن دست که چیه، ولی اشکالی که اونها کردن درسته. حالا توی اینا یک کمی صحبت کنم، مثلا توی مسئله قضا و قدر، قدر واقعا تو بیانات دینی یه امر نسبیه و انگار واقعا خدا اراده یه جای نامتعینه بعد محکم میشه که اینجوری بشه. این تو دستگاه فلسفی که الان ما داریم حتی با شما با حکمت مطالعه خیلی نمیتونه حزمش کنی، یعنی چی؟ خدا مطلقه، واقعا علمش مطلقه، ارادهش مطلقه، مشیتش مطلقه. حالا تو اقسام مثلا فاعلیت خدا که برسیم میگه فاعل به تجلیه، خب شما چجوری میخوای حلش بکنی که نه یه جایی اراده خدا هنوز کاملا خشک نشده، هنوز میشه یه تغییراتی توش بدی. من تغییر درستی نشنیدم که حالا یالا ممکنه ضعف از من باشه، مثلا من کامل نگشتم، ولی یکم مشکله به نظر میرسه که تغییر به حساب صاف و ساده این نداره. البته بحثم سخته ها، یعنی شما خدا رو مطلق میدونید، خب چیکار کنید؟ از همین قبیل بدای، خب بدا به نظر میرسه یه امر شناخت، بدا که میدونه چیه، که مثلا خداوند تصمیم میداره بعد تصمیمشو عوض میکنه. خب این امر شناختی نیست، یعنی ما فکر میکردیم خدا این کارو میکنه بعد حالا فهمیدیم که نه خدا قرار بوده این کارو بکنه از اول. اینو من اول اینجوری تصورم بود، بعد تو کلام بعضی از آقایون که میخوندم مثلا اینجوری بود، ولی بعد روایات رو دیدم نه، روایات داره اینو نمیگه واقعا، نه هر کاری بکنیم روایت ما داره میگه که نه خدا واقعا این تصمیم گرفته بود، حالا تصمیمشو عوض کرد. خیلی کار مشکلیه، هضم این توی دستگاه فلسفی کار واقعا مشکلیه. شما چجوری میخواییم حلش بکنیم؟ خدای مطلق، خدای مشیت مطلق، علم مطلق، اراده مطلق، به حالا اینجا تصمیم گرفته، حالا واقعا داره عوضش میکنه. بعد میگه که او آیه که داره مغلولتن، آره اصلا این آیه داره رد میکنه. این تصور چیا بود؟ تصور یهودی ها بود که خدا اراده خودشو نمیتونه تغییر بده، که ید الله که مغلوله نیست، این میتونه عوض میکنه. صریح روایت داره ما اینو میگه یکی امر چند تاست. حالا چیکار بکنیم؟ اینجاست که باز شما تو دستگاه فلسفی میبینی که این مطلب رو نده نمیتونی حلش کنی که این چه جوری اتفاق این دو سه سر جبر و اختیار. سر جبر و اختیار درسته که فلاسفه مثلا عرفا هم حالا جالبه، مثلا تو فضای عرفانی هم ما کاملا اونه که عرفای جدی بودن کاملا به امر بین الامر معتقد بودن، حتی بعضی جاها مثلا کلمه‌شون هم شبیه مثلا این چیزایی گفتن ابن عربی مولوی، مثلا مولوی رو خیلی بهش اشکال گرفتن که آه مثلا شما اومده گفتی که اینجا جبرگرایان هستی. خب بابا بزرگترین چیزه دلیل بر نفی جبر رو مولوی آورده. تو داستانی هست که میگه کسی اومد چیز کرد رفت بالای درخت داشت خرما میچید، اومد صاحب خرما رسید و گفت داری چیکار میکنی؟ گفت که دارم خرما میشینم و اینا. وای به درخت منه گفت نه جبره، جبر من اینجا خدا مجبورم کرده دارم مثلا چی میکنم، از من اختیاری ندارم. گوه ایتوریه گرفت ورد با اینو بستش به این نخله و شلاق میزدش و گفت چرا میزنی نکنه و اردمی رفلا اینا گفت من جبره مرتبه نگفتی جبره من اردم میزنه خدا خواسته میزنم جبره. بعد که گفت که اختیار است اختیار است اختیار مثلا ای مثلا ایا مثلا چی اختیار است اختیار است اختیار دازه اینجوری و مولوی اینو قالب اختیار. یه جای دیگه البته صحبت از یه نوع جبر داره، نه جبر چیز یعنی جباریت خدا و حکومت مطلق لا ممکن الفرار من حکومت ارادش مطلق چی مطلقه که مجموع اینها میرسونه که مولوی هم قالب امر بین الامرین و عرفا اصلا این نظریه رو داشتن خود به خود، نمیگم متأثر از فضای شیعی بودن ولی اینو میفهمیدن که اینجوری منتها باز ما تو دستگاه فلسفی هنوز به نظر خیلی تلاش ها شده ولی هنوز نه. مثلا
فلسفه چی میگن؟ میگن جبره؟
نه نه فلسفه میگن امر بین الامرین. اینجا اشکال از ناحیه چی نیست، اشکال از ناحیه متکلمی نیست، دوی دوتا اشکال از ناحیه متکلم. مثلا بلا متکلم میگن این داره بلا رو میگه شما داره چی دیگه میگه، اینجا اشکالشون وارده. توی این ناحیه اینها همه هم متکلمی و هم فلسفه قائل به امر بین الامرین هستن ولی میخوام میگم نارسایی دستگاه فلسفی رو دارم عرض میکنم که هنوز انگار نمیتونه این مسئله رو حلش بکنه که این چه جوری میشه.
به دلیل عقلانی
چه جوری برام میشه اینو حلش کرد. خیلی تلاش ها شده، چیزایی هم گفتن، عرفا هم دارن اینها، ولی به زعم بنده ناشیز به نظرم میرسه که هنوز جای کار داره. من حرفای دارم البته اینجا که چه جوری میشه حلش. خب فهم انسان گرایانه از خدا، ببینید یه مسئله برای خود من عزیز زمان طرح شد. من وقت ناخیل نگیرم یه دوستی داشتیم اومد از من پرسید که فلان من مثلا چی بخونم، مثلا فلسفه ها خواهم بودم مثلا فلان بخونم ها. خیلی مال خیلی سال پیش بعد گذشت و یه بعد یک سالی اومد و گفت فلانه از موقع گرفتم فلسفه خوندم خدا یه جوری شد رفت توی آسمون تو اوج آسمون خیلی مطلق جون نشسته اومد. من قبلا تو بغل خدا میرفتم دست نوازی میکشیستم الان یه خدایی نمیشه باش خیلی آنس برقرار بکنی. من از فکر گفتم اینها، بعد به فکر رو رفتم که انصافا داره راست میگه ها. خب این خدایی که فلسفه دارن میگن یه خداییه که خیلی خشک و واجب بر وجود و مثلا یه جوریه، یه چیزایی رو انگار نداره. او خدایی که دین داره میگه یه خدا انگار یه سری کارهای از جنس بشر انجام میده. خب مهربونه، دست نوازش میکشه، رزق میرسونه، بعد اصلا یه جای دیگه اصلا منتظر میمونه که و هم داره منتظر امتحانت میکنه. بعد میگه تو اگر این کارو کردی من این کارو میکنم. خب یعنی این رفتارهای انگار بشرگونه ای داره. خب اگه شما بگی بشر رفتارهای اینجوری داره اینا میشه ضعف. یعنی چی؟ من منتظر میمونم خود من تو علم مطلق من نمیدونی که آخرش چی میشه. اصلا فلسفه میگم که همه عالمو تو یک آن دهری خلق کرده اصلا. درست درست هم میگم. از یه همچی برای منتظر میمونم همه چی رو خلق کرده دیگه. تموم شده رفته و الان منتظر چی هستی؟ من شما نمیدونی اونو. بعد چون مهربانی یعنی چی؟ مثلا یا شما با غضب میاد، خدا با غضب میاد. خب آقا غضب اومدن ضعف، با ضعف که ما داریم یه چی رو کاستی وجود داشته باشه شما از اون وقتی اون از این چی رو از این میگیرن یا بهت نمیدن در آخر رنجیده میشی، اون ضعف میاد بالا رنجیده میشی غضب میکنی. خب چه تفسیر دیگر برای غضب وجود داره؟ هیچ. بعد اینا نمیشه خیلی توضیحش داد با دستگاه تو عرفان میشه توضیحش داد، توضیح بهتری میشه. همونجا هنوز مبانی به نظر من مبانی جای کار بیشتر و تنبیه بیشتر داره. خب متکلمین که اومدن اینجا حرف زدن، خب اشکالات کردن، اونا ها دیگه تصمیمشو از او بر افتاد، یعنی یه خدایی شد که نقص داشت و خلاصه خدا نمیشد، یه هم یه مشکلی بود. ولی انصافا دین داره هر دوتاشو بیان میکنه، یعنی هم این خدا واقعا مهربونه، حتی خدا ناراحت میشه، خدا دلسوزه، خدا نمیدونه همشن لطیف و خشم میکنه، منتقمه، مکر میزنه. خب اینا هنوز به نظر میرسه که ما دستگاه فلسفیمون کاملا نمیتونه اینو توضیح بده که واجب الوجودی که من میگم با علم مطلق و اراده مطلق فلان ها چیکار میخواد بکنه. یعنی انگار مجموع اینها بخوام بگم انگار یه نسبیتی در یه جای وجود داره که به او اطلاق و به او قطعیتی که در فضای فلسفه وجود داره اینا با هم سازگار نیست. حالا ما چیکارش کردیم دیگه؟ حالا این زمان بخوام بگم اینجاها ما کاستی هایی داریم. خب تو این لگه به نظر اصلا اشکال خودی کلمه تو مسئله بلا اصلا وارد، یعنی واقعا بلایی که فلاسفه میگه حالا من شنیدم اون نیست، بلکه حالا تو اینجا هم ما برحال هنو تبیین کافی که به قانع کننده اینها ظاهرا نداریم. خب دیگه بایدش باشه انشالله روزه سه بعد ببخشید وقتم گذشت. صلوات علیه
الله.